سلام به شما همکاران گرامی و همراهان همیشگی دنتکست. خیلی خوش اومدید به یک بخش دیگه از دنتوپدیا. همونطور که احتمالا میدونید دنتوپدیا یه سری اپیزودهای ویژه است بین اپیزودهای اصلی دنتکست که خب با کمک هوش مصنوعی مطالب و تحقیقات بروز دنیای دندان پزشکی رو از سراسر وب جمع‌آوری میکنه و بعد با نظارت علمی دقیق دکتر شهابیان که متخصص پروتزهای دندانی هستن تبدیل میشه به این محتوایی که میشنوید. هدفم اینه که شما در سریع‌ترین زمان ممکن آپدیت بمونید. امروز قراره بریم سراغ یکی از بحث‌های میشه گفت خیلی داغ و مهم این روزا. می‌خوایم مقایسه دو تا دنیای متفاوت در ساخت رستوریشن ها رو داشته باشیم. یعنی گردش کار دیجیتال در مقابل آنالوگ. هدفمون اینه که با هم ببینیم این دیجیتال ورک فلو که انقدر ازش میشنویم دقیقاً چیه، چطور کار میکنه، چه اجزایی داره و در نهایت چه مزایا و خب چه چالش‌هایی برای ما توی مطب و لابراتوار داره. حواسمون هم هست که مخاطب ما شما دندانپزشک‌ها هستید، پس سعی میکنیم بحث رو کاربردی و به درد بخور نگه داریم. از خود اصطلاح دیجیتال ورک فلو استفاده می کنیم چون دیگه یه عبارت کاملا شناخته شده است و ترجمه شاید حق مطلب رو ادا نکنه. کلمه رستوریشن رو هم برای انواع پروتز و ترمیم ها به کار می بریم. خب برای اینکه بهتر بفهمیم دنیای دیجیتال دقیقاً چی آورده، شاید بهترین نقطه شروع این باشه که یه یادآوری سریع از گردش کار سنتی یا آنالوگ داشته باشیم. همونی که سالهاست باش کار کردیم و میکنیم. یه مرور کوتاه میکنید برامون؟
حتماً. روش آنالوگ همون روش کلاسیک خودمونه. خب شروعش با قالب‌گیری از دهان بیماره. با موادی مثل آلجینات یا مواد دقیق تر مثل PVS. بعد این قالب یا فرستاده میشه لابراتوار یا خودمون مدل گچی یا همون استون مدل رو ازش تهیه میکنیم. مراحل بعدیش هم عمدتاً دستیه. یعنی وکساپ روی مدل، بعدش اینوستمنت و در نهایت ریختگری فلز یا پرس کردن سرامیک و پرداخت نهایی رستوریشن.
بله، مسیری که کاملا باش آشناییم، اما خب این مسیر چالش‌های خودش رو داره، نه؟
دقیقاً. ببینید، شاید بزرگترین چالش روش آنالوگ خب همون تعدد مراحلش باشه و البته احتمال خطاهای تجمعی، یعنی از لحظه‌ای که ماده قالب‌گیری رو توی دهان بیمار می‌ذاریم تا وقتی رستوریشن نهایی آماده میشه کلی مرحله هست و هر کدوم از این مراحل پتانسیل خطا دارن، حالا چه انقباض یا انبساط ماده قالب‌گیری باشه، چه انبساط گچ موقع ست شدن، تغییرات ابعاد مو و البته خطاهای انسانی توی مراحل مختلف لابراتوار. این خطاها حتی اگه خیلی کوچیک باشن میتونن روی هم جمع بشن و خب دقت نهایی رستوریشن رو کم کنن. این یه نکته خیلی کلیدیه که تحقیقات زیادی هم روش تاکید کردن
و البته بحث زمان بر بودنش هست و شاید اون تجربه نچندان خوشایند برای بیمار موقع قالب گیری.
بله، زمانم فاکتور خیلی مهمیه. زمان ست شدن مواد، زمان ارسال فیزیکی قالب یا مدل به لابراتوار، زمان انتظار برای انجام کارهای لابراتواری، همه اینها باعث میشه پروسه درمان طولانی تر بشه. و از طرف دیگه تجربه بیمار حین قالب گیری سنتی، خیلی از بیمارا مخصوصا اونایی که رفلکس گگ شدید دارن یا مضطرب هستن از طعم مواد، حس فشار، تروما، گاهی حتی حس خفگی شکایت دارن. اینها مواردیه که توی مطالعات رضایت بیمار خیلی بهش اشاره میشه و خب در نهایت هم دقت کل فرایند به دقت تک تک این مراحل وابسته است.
خب حالا که یه مروری روی چالش‌های روش سنتی داشتیم، خیلی طبیعیه که دنبال راه حل‌های جدید باشیم و اینجاست که مفهوم دیجیتال ورک فلو وارد بازی میشه. این رویکرد جدید رو چطور میشه تعریف کرد؟ آیا فقط جایگزینی چند تا ابزاره؟
سوال خیلی خوبیه. دیجیتال ورک فلو خیلی بیشتر از صرفاً جایگزینی ابزاره. در واقع یک تغییر پارادایمه. یه سیستم یک پارچه است. اگه بخوایم یه تعریف دقیق تر بدیم، میشه گفت یک فرایند سرتاسری یا end to end هست که از مجموعی از تکنولوژی های دیجیتال متصل به هم استفاده میکنه تا ما را از مرحله تشخیص و طرح درمان به سمت ساخت و تحویل رستوریشن نهایی هدایت کنه. هدف اصلیش هم اینه که سرعت، دقت و مهمتر از همه پیشبینی پذیری نتایج رو بالا ببره. نکته کلیدی اینجا تلاش برای کاهش نقش عامل انسانی به عنوان یکی از منابع اصلی خطا و ناکارآمدی توی سیستمه. هدف استانداردسازی فرایندهاست و افزایش تکرارپذیری نتایج. یعنی چی؟ یعنی به جای اون مراحل دستی و گسسته آنالوگ که هر کدوم میتونست یه منبع خطا باشه، داریم به سمت یک سیستم منسجمتر، خودکارتر و با خطای ذاتی کمتر حرکت میکنیم.
این خیلی جالبه، یعنی عملا داریم سعی میکنیم بعضی از اون متغیرهای غیر قابل کنترل رو تا جای ممکن حذف کنیم. بسیار خوب، بیایید اجزای این سیستم دیجیتال رو با هم باز کنیم. اولین قدم طبیعتاً جمع‌آوری اطلاعات از دهان بیماره. اینجا چه اتفاقی میفته؟
اینجا ستاره اصلی اسکنرهای داخل دهانی یا اینتراورال اسکنرز که به اختصار IOS میگیم هستن. این دستگاه‌ها دقیقاً جایگزین اون تری و مواد قالب‌گیری سنتی میشن. با تابوندن نور و تحلیل بازتابش یا روش‌های دیگه‌ای مثل اکتیو ویو فرانت سامپلینگ، یه مدل سه‌بعدی مجازی و دقیق از دندون‌ها و بافت‌های نرم اطرافشون ایجاد می‌کنن.
آها، پس دیگه خبری از اون مواد بدمزه و حس ناخوشایند و رفلکس گگ نیست. این خودش به نظرم یه مزیت فوق‌العاده بزرگه.
دقیقاً.
اما بحث همیشگی دقت این اسکنرهاست. الان وضعیت چطوره؟ واقعاً میتونیم به دقتشون اعتماد کنیم؟ به خصوص در مقایسه با روش‌های سنتی؟
ببینید، جواب این سوال یه بله یا خیر ساده نیست. یه مقدار پیچیده‌تره. برای کیس های روتین مثل رستوریشن های تک واحدی یا بریش های کوتاه، الان دیگه مطالعات زیادی نشون دادن که دقت iOS ها کاملا با روش های سنتی قابل مقایسه است و حتی در بعضی موارد رستوریشن هایی که بر اساس اسکن دیجیتال ساخته میشن فیت بهتری هم دارن.
خب این خیلی خوبه. پس برای کارهای روزمره با تک واحدی ها میشه گفت مشکل خاصی نیست. اما چالش ها کجاست؟ یعنی کجاها ممکنه دقت پایین بیاد؟
چالش اصلی وقتی شروع میشه که میریم سراغ کیس‌های پیچیده‌تر. مثلا اسکن کل فک یا فول آرچ، به خصوص برای پروتزهای متکی بر ایمپلنت یا حتی دستدندان کامل. اینجا نتایج مطالعات یکم متناقضه. بعضی تحقیقات میگن دقت دیجیتال حتی با تکنیک‌هایی مثل اسپلینت کردن اسکن بادی‌ها باز هم به پای روش مرسوم نمیرسه. در حالی که تحقیقات جدیدتر نشون میدن که با تکنیک‌های مناسب و اسکنرهای پیشرفته میشه به دقت مشابه یا حتی گاهی بهتر رسید. هنوز یه اجماع کامل روی این قضیه وجود نداره. عوامل زیادی هم روی این دقت تأثیر میذارن. عرض کنم خدمتتون، نوع و برند اسکنر، نرم افزارش، استراتژی اسکن کردن، یعنی اینکه چطور اسکنر رو حرکت میدیم، شرایط داخل دهان مثل وجود بزاق زیاد، خونریزی یا حتی نور شدید محیط. جالبه که حتی مهارت اپراتور هم تأثیر داره، هرچند سیستم‌های جدیدتر سعی کردن این وابستگی رو کمتر و کمتر کنن. محدودیت‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ثبت دقیق مارجین‌های تراشی که خیلی عمیق زیر لثه رفتن، یا اسکن کردن نواحی بیدندانی وسیع با بافت نرم متحرک. اینها هنوز میتونه چالش برانگیز باشه.
این بحث دقت خیلی مهمه و به نظر میاد هنوز جای کار داره، به خصوص برای کیس‌های فول آرچ. ولی از طرف دیگه تجربه بیمار چی شد؟ گفتید دیگه خبری از مواد نیست. این چقدر تفاوت ایجاد کرده؟
دقیقاً. از نظر تجربه بیمار اینجا برتری دیجیتال کاملا واضح و قاطعانه است. تقریبا تمام مطالعات، چه روی بزرگسالان و چه کودکان، نشون میدن که بیماران به طور چشمگیری اسکن داخل دهانی رو به قالب‌گیری سنتی ترجیح میدن. راحتی بیشتر، نبود طعم بد، کاهش قابل توجه رفلکس گگ و در نتیجه اضطراب کمتر دلایل اصلی این ترجیح هستند. یه مطالعه حتی عدد جالبی رو گزارش کرده بود. حدود 89% بیماران اسکن رو ترجیح داده بودن. این خودش میتونه روی پذیرش درمان توسط بیمار خیلی تأثیر مثبت بذاره، اینطور نیست؟
قطعاً همینطوره. و زمانش چطور؟ آیا اسکن کردن سریع‌تر از قالب‌گیریه؟
بله، از نظر زمان هم خود فرایند اسکن گرفتن معمولاً سریع‌تر از قالب‌گیری سنتیه. مثلا یک مطالعه زمان کلی فرایند اولیه برای کیس ارتودونسی رو مقایسه کرده بود. حدود 12 دقیقه برای دیجیتال در مقابل 75 دقیقه برای آنالوگ یا مطالعه دیگه فقط زمان خود قالب‌گیری یا اسکن رو سنجیده بود. حدود 4 دقیقه برای iOS در مقابل بیش از 10 دقیقه برای روش سنتی. این صرفه‌جویی در زمان کنار یونیت خب خیلی ارزشمنده.
پس داده‌ها رو به سرعت و با راحتی بیشتر برای بیمار گرفتیم. حالا با این فایل دیجیتال سه‌بعدی که داریم چی کار می‌کنیم؟ مرحله بعد طراحی و ساخت، درسته؟
بله دقیقاً. حالا وارد دنیای کدکم می‌شیم. کد مخفف کامپیوتر ایدد دیزاین یا همون طراحی به کمک کامپیوتره. با استفاده از اون فایل اسکن که از iOS گرفتیم، دندانپزشک یا تکنسین لابراتوار رستوریشن مورد نظر رو توی نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی طراحی میکنه. میتونه مارجین ها رو مشخص کنه، اوکلوژن رو تنظیم کنه، شکل و فرم دندان رو طراحی کنه. یعنی کنترل خیلی زیادی روی نتیجه نهایی وجود داره.
بسیار خوب. و بعد از اینکه طراحی تموم شد، میریم سراغ ساخت یا کم. اینجا چه روش‌هایی داریم؟
کم هم مخفف کامپیوتر ایدد مانوفکتورینگ یا ساخت به کمک کامپیوتره. اینجا دو تا مسیر اصلی برای ساخت داریم. روش کاهشی، سابستراکتیف، و روش افزایشی، ادیتیف. روش کاهشی همون تراش یا میلینگ هست که خب بیشتر باش آشنا هستیم. یه بلوک از پیش آماده از جنس ماده مورد نظر مثلا لیتیوم دی سیلیکات، زرکونیا یا حتی رزین‌های کامپوزیتی داخل دستگاه میلینگ قرار می‌گیره و دستگاه طبق اون فایل طراحی شده رستوریشن رو از داخل این بلاک می‌تراشه و بیرون میده.
متوجه شدم. این همون روشیه که خیلی وقت استفاده میشه. روش دوم چی بود؟ افزایشی؟
بله. روش دوم روش افزایشیه که همون پرینت سه‌بعدی خودمونه. اینجا به جای اینکه از یه بلوک ماده برداریم و بتراشیم، رستوریشن یا وسیله مورد نظر لایه به لایه از پایین به بالا ساخته میشه. تکنولوژی‌های مختلفی اینجا کاربرد دارن. مثلا SLA که با تابوندن نور UV به رزین مایع اون رو لایه به لایه جامد می‌کنه، یا روش‌های دیگه‌ای مثل SLS و SLM که پودر فلز مثل تیتانیوم یا مواد دیگر رو با لیزر ذوب می‌کنن و به هم می‌چسبونن.
پرینت سه‌بعدی واقعاً دنیای جالبیه. چه چیزایی رو میشه باهاش ساخت؟ آیا فقط برای ساخت مدل کاربرد داره یا خود رستوریشن هم میشه پرینت کرد؟
کاربردهاش واقعاً روز به روز داره گسترده تر میشه. قبلاً بیشتر برای ساخت مدل‌های مطالعه، راهنماهای جراحی خیلی دقیق یا تری‌های قالب‌گیری اختصاصی استفاده میشد. اما الان با پیشرفت مواد میتونیم با رزین‌های مخصوص، رستوریشن‌های موقت و حتی در مواردی رستوریشن‌های دائم رو پرینت کنیم. فریمورک های فلزی برای پروتز های پارشیال یا حتی اجزای ایمپلنت های کاستومایزد هم با روش هایی مثل SLM قابل پرینت هستند. پرینت سرامیک ها هم در حال توسعه است، هرچند هنوز چالش های فنی خودش رو داره. پس دیگه فقط برای مدل نیست، داره به طور جدی وارد حوزه ساخت مستقیم رستوریشن هم میشه.
رستوریشن هایی که با کدکم، چه با میلینگ، چه با پرینت ساخته میشن، از نظر فیت مارجینال و داخلی چطورن در مقایسه با روش سنتی؟
ببینید، به طور کلی مطالعات نشون میدن که دقت رستوریشن های ساخته شده با کدکم از نظر بالینی کاملا قابل قبوله. حتی بعضی تحقیقات به خصوص در مورد پرینت سه‌بعدی گزارش کردن که میشه به فیت مارجینال و داخلی بهتری نسبت به روش های سنتی یا حتی میلینگ رسید. یعنی پتانسیلش رو داره، اما اینجا هم چالش هایی وجود داره. مثلا صافی سطح نهایی رستوریشن های پرینت شده ممکنه به خوبی رستوریشن های میل شده یا پرس شده نباشه و نیاز به پرداخت دقیق تری داشته باشه. یه موضوع دیگه بحث آنیزوتروپی در مواد پرینتیه، یعنی ممکنه خواص مکانیکی ماده در جهات مختلف یه کمی فرق کنه که باید در طراحی و جهتگیری پرینت در نظر گرفته بشه. هزینه ها و زمان لازم برای مراحل پس پردازش مثل شستشو، کیور نهایی و پرداخت هم فاکتورهای مهمی هستند که باید در نظر گرفت.
و یه سوال مهم دیگه ای که همیشه مطرحه، عملکرد بلند مدت این رستوریشن هاست. مثلا FTP های تمام سرامیک مثل زیرکونیا که خیلی رایج شدن، در طول زمان چطور عمل می کنن؟ آیا دوام خوبی دارن؟
این نکته خیلی مهمیه. مطالعات بلند مدت روی بریج‌های تمام سرامیک، مخصوصاً اونهایی که فریمورک زیرکونیا رو روکش وینیر سرامیکی دارن، نشون میده که با گذشت زمان احتمال شکست افزایش پیدا میکنه. یک مطالعه مروری اشاره کرده بود که نرخ شکست تجمعی در طی 10 سال میتونه تا حدود 15-16% هم برسه. شایع‌ترین مشکل هم معمولاً پریدگی یا چیپینگ لایه وینیر سرامیکی روی زیرکونی است. این یعنی با وجود تمام پیشرفت‌ها هنوز چالش‌هایی برای بهبود استحکام و طول عمر این رستوریشن‌ها وجود داره، چه با روش دیجیتال ساخته شده باشند چه آنالوگ.
بسیار خوب، فکر می‌کنم الان یه تصویر خیلی خوب و جامعی از اجزای مختلف این سیستم دیجیتال داریم. اگه بخوایم حالا مزایای اصلی گردشکار دیجیتال رو یه جمع‌بندی بکنیم، روی چه مواردی باید بیشتر تاکید کنیم؟
حتما. خب، شاید برجسته‌ترین مزیت کارایی باشه. گردش کار دیجیتال پتانسیل اینو داره که زمان فعال کاری دندانپزشک و همچنین زمان کلی درمان بیمار رو به طور قابل توجهی کاهش بده. تحقیقاتی داشتیم که کاهش زمان کلی تا 60% رو هم حتی گزارش کردن. این کاهش زمان از کجا میاد؟ یکی از اسکن سریع‌تر نسبت به قالب‌گیری، یکی از حذف مراحل میانی مثل ریختن گچ و ارسال فیزیکی و یکی هم از ارتباط سریع‌تر و مستقیم‌تر با لابراتوار. فایل دیجیتال در چند ثانیه ارسال میشه و لابراتوار میتونه خیلی سریع‌تر کار رو شروع کنه. این کاهش زمان به خصوص برای رستوریشن های تک واحدی ایمپلنت خیلی مشهوده و میتونه روی زمان انتظار بیمار و حتی تعداد بیمارانی که در روز میشه دید تأثیر مثبت بذاره.
این کاهش زمان واقعا جذابه. مزیت بعدی چی؟
مزیت دوم دقت و تکرار پذیری بالقوه بالاتره. ببینید، با حذف اون مراحل دستی زیاد و کاهش متغیرها، احتمال خطاهای تجمعی که در روش آنالوگ داشتیم خب خیلی کمتر میشه. این میتونه منجر به رستوریشن های با فیت بهتر و نیاز کمتر به تنظیمات داخل دهانی بشه. در نتیجه انتظار میره نیاز به دوباره سازی یا ریمیکس هم کمتر بشه. این هم به نفع بیماره و هم به نفع مطب و لابراتوار.
درسته؟
سومین مزیت بزرگ همونیه که قبلا هم روش تاکید کردیم. راحتی و ترجیح بیمار. Patient comfort and preference. این شاید یکی از ملموس‌ترین مزایا برای خود بیمار باشه و میتونه نقش مهمی توی بازاریابی مطب و رضایت کلی بیمار ایفا کنه.
دقیقاً.
وقتی بیمار تجربه بهتری داره، احتمال پذیرش طرح درمان و وفاداریش به مطب بیشتر میشه.
حتماً همینطوره.
چهارم، ارتباطات و ثبت سوابق. Communication and records. فایل‌های دیجیتال رو میشه خیلی راحت با لابراتوار، با همکاران دیگه برای مشاوره یا حتی با خود بیمار به اشتراک گذاشت. ذخیره سازی این فایل ها در پرونده الکترونیک بیمار EHR هم خیلی ساده تر و کارآمدتر از نگهداری اون همه مدل گچی توی قفس است. و این زیرساخت دیجیتال راه رو برای کاربردهای پیشرفته تر مثل تلدنتیستری و مانیتورینگ درمان از راه دور هم هموار میکنه.
و نکته آخر
و نهایتاً پنجمین مزیت تجسم ویژوالایزیشن هست. وقتی شما میتونید اسکن سه‌بعدی دهان بیمار رو روی مانیتور بهش نشون بدید و طرح درمان پیشنهادی رو به صورت ویژوال براش توضیح بدید، بیمار درک خیلی بهتری از وضعیتش و کاری که قراره انجام بشه پیدا میکنه. این قدرت تجسم میتونه به طور قابل توجهی پذیرش طرح درمان توسط بیمار رو بالا ببره.
این مزایا واقعا قابل توجه و وسوسه انگیزن، به خصوص بحث کارایی و راحتی بیمار که مستقیما روی تجربه روزمره ما و بیمارانمون تأثیر میذاره. اما خب هیچ سیستمی بی‌نقص نیست، حتما چالش ها و معایبی هم در کار هست، درسته؟
بله قطعا، و خیلی مهمه که واقع بینانه به این چالش ها هم نگاه کنیم تا یه تصمیم درست بگیریم. شاید اولین و بزرگترین مانع برای خیلی از همکاران هزینه باشه. سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات، به خصوص یه اسکنر داخل دهانی خوب و شاید سیستم کتکم داخل مطب میتونه واقعا بالا باشه. تازه این فقط هزینه خرید اولیه نیست. باید هزینه‌های جاری مثل نگهداری، آپدیت نرم افزار، مواد مصرفی و البته آموزش رو هم در نظر گرفت. لازمه که هر مطب قبل از ورود به این دنیا یه تحلیل دقیق از هزینه کل مالکیت یا TCO و بازگشت سرمایه برای شرایط خاص خودش انجام بده. و اینجا یه هشدار مهم هم لازمه بدم اگر اجازه بدید.
بفرمایید، حتماً.
مراقب پیشنهادهای به ظاهر خیلی جذابی مثل اسکنر رایگان در ازای ارسال حجم مشخصی کار باشید. این مدل ها معمولا شما رو متحد به فرستادن کار فقط به یک لابراتوار خاص می کنن و در بلند مدت ممکنه هزینه های پنهانی بیشتری داشته باشن و از همه مهمتر انعطاف پذیری شما رو برای انتخاب لابراتوارهای مختلف کم کنن. باید قراردادها رو با دقت خیلی زیادی بررسی کرد.
نکته خیلی مهمی بود. پس هزینه یه فاکتور اساسیه که باید جدی گرفته بشه. چالش بعدی چیه؟
چالش بعدی منحنی یادگیری است. ببینید، کار با این تکنولوژی‌های جدید نیاز به آموزش و کسب مهارت داره. هم برای خود دندانپزشک و هم برای دستیاران و پرسنل. طول می‌کشه تا به کار با اسکنر، نرم افزار طراحی و شاید دستگاه ساخت مسلط بشید و بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. اوایل ممکنه حتی کارتون یه مقدار کنتر هم بشه. هرچند سیستم‌های جدیدتر سعی کردن کاربرپسندتر باشن، اما این منحنی یادگیری هنوز وجود داره و نباید نادیده گرفته بشه.
درسته، یعنی باید زمان و انرژی برای یادگیری گذاشت. مورد بعدی؟
سوم، همون محدودیت‌های فنی، technical limitations که به بعضیاش قبلا هم اشاره کردیم. چالش iOS ها در ثبت مارجین های خیلی عمیق یا نواحی با خونریزی کنترل نشده، بحث هایی که هنوز در مورد دقت اسکن فولارش وجود داره و محدودیت های فعلی تکنولوژی پرینت سه‌بعدی مثل نیاز به پس پردازش دقیق، بحث صافی سطح و خواص مکانیکی بعضی مواد. این یعنی هنوز کیس هایی هستند که شاید روش آنالوگ براشون مناسب تر یا حتی دقیق تر باشه و نباید فکر کنیم دیجیتال برای همه چیز بهترین راه حله.
و چالش های دیگه؟
چهارم، بحث خیلی خیلی مهمه، امنیت داده ها و حریم خصوصی، Data Security and Privacy. ما داریم اطلاعات پزشکی حساس بیمار رو به صورت فایل‌های دیجیتال ذخیره و منتقل می‌کنیم. باید مطمئن باشیم که اقدامات امنیتی قوی و لازم برای جلوگیری از هک شدن، نشت اطلاعات یا دسترسی غیرمجاز وجود داره. اگر از سیستم‌های ذخیره‌سازی ابری یا کلاود استفاده می‌کنیم، باید از امنیت و تطابقش با قوانین حفاظت از داده‌ها اطمینان کامل حاصل کنیم. شفافیت با بیمار در مورد اینکه داده‌هاش چطور استفاده و نگهداری میشه هم خیلی مهمه.
بله، اینم نکته حساسیه. و مورد پنجم؟
و پنجم، قابلیت همکاری یا interoperability بین اجزای مختلف سیستم. آیا اسکنری که می‌خرید با نرم افزار طراحی که دارید یا لابراتواری که باش کار می‌کنید سازگاره؟ آیا میتونید فایل ها رو به راحتی بین سیستم های مختلف منتقل کنید؟ اینجا تفاوت بین سیستم های با معماری باز Open Architecture که به شما آزادی انتخاب بیشتری میدن و سیستم های بسته Closed System که شما رو محدود به اکوسیستم یک شرکت خاص میکنن خیلی اهمیت پیدا میکنه. این هم یه فاکتور استراتژیک در انتخاب تجهیزاته که باید بهش توجه کرد.
بسیار عالی و جامع بود. تمام جوانب رو بررسی کردیم. خب، با این همه مزایا و البته این چالش ها، اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم و یه پیام کلیدی برای همکارانمون که دارن به این بحث گوش میدن، چی میتونه باشه؟ آیا توصیه اینه که همه باید همین فردا برن و دیجیتال بشن؟
ببینید، شکی نیست که گردشکار دیجیتال آینده دندانپزشکی محسوب میشه و مزایای خیلی مهمی در زمینه کارایی، راحتی بیمار و حتی پتانسیل افزایش دقت به خصوص با کاهش نیاز به تکرار کار داره. اینها را دیگه نمیشه انکار کرد، به ویژه برای کارهای روتین و تک واحدی. اما همونطور که مفصل صحبت کردیم، دیجیتال شدن مثل یک عصای جادویی نیست که همه مشکلات رو یک شبه حل کنه. هزینه هاش بالاست، نیاز به یادگیری و صرف زمان داره و هنوز محدودیت‌های فنی خودش رو داره، مخصوصا برای کیس‌های پیچیده‌تر مثل فول آرچا. و اینجا می‌رسیم به یک نکته کلیدی و حیاتی که واقعا می‌خوام روش خیلی خیلی تأکید کنم. تسلط بر اصول پایه دندانپزشکی آنالوگ اساسی و غیرقابل جایگزینه. درک عمیق شما از اوکلوژن، اصول تراش صحیح، انتخاب مواد مناسب، مدیریت بافت نرم، زیبایی شناسی و تمام این اصول پایه، این هاست که نهایتاً نتیجه درمان شما را تعیین می‌کنه. فرقی نمی‌کنه با ابزار آنالوگ کار کنید یا دیجیتال.
ابزارهای دیجیتال
میتونن دست یک دندان پزشک خوب و آگاه رو بازتر کنن و کارش رو بهینه تر کنن، اما هرگز نمیتونن دانش کم یا اصول ضعیف رو جبران کنن.
این نکته فوق‌العاده مهمه.
دقیقاً. بنابراین تصمیم برای ورود به دنیای دیجیتال یک تصمیم کاملاً استراتژیک برای هر مطبه. باید با دقت هزینه‌ها و منافع رو برای شرایط خاص خودتون بسنجید. اهداف بلند مدت مطبتون رو در نظر بگیرید و ببینید آیا این سرمایه گذاری با نوع بیمارانی که می‌بینید و خدماتی که ارائه می‌دید همخوانی داره یا نه. دیجیتالی شدن باید یک ابزار باشه برای رسیدن به نتایج بهتر، نه اینکه خودش هدف باشه. و یه پیام هم برای همکارانی دارم که شاید در حال حاضر به خاطر هزینه‌های بالا یا دلایل دیگه هنوز آمادگی یا تمایل ورود کامل به دنیای دیجیتال رو ندارن. تمرکز بر عمیق‌تر کردن دانش و مهارتتون در تکنیک‌های آنالوگ و ارتقای کیفیت کارتون در همین حیطه همچنان یک مسیر فوق‌العاده ارزشمند و قابل احترامه. بهترین درمان رو به بیمار ارائه دادن لزوماً به معنی استفاده از آخرین تکنولوژی نیست. اتفاقا به نظر من کسی میتونه در دنیای دیجیتال واقعا موفق باشه که اصول پایه دندانپزشکی رو عمیقا بلد باشه و با آگاهی کامل از این اصول از ابزارهای جدید استفاده کنه. دیجیتال روی پایه‌های محکم آنالوگ ساخته میشه.
این جمع‌بندی آخر فوق‌العاده بود. تأکید بر اینکه دیجیتال وسیله است نه هدف و اینکه تسلط بر اصول پایه همیشه حرف اول رو میزنه، فکر میکنم پیام خیلی خیلی مهمی بود. واقعا ممنونم از این توضیحات کامل و شفاف و ممنون از شما همکاران عزیز که مثل همیشه با ما در این بررسی عمیق همراه بودید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود. و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای تأمل بیشتر شما همکاران عزیز، با سرعت گرفتن این پیشرفت‌ها و ادغام بیشتر هوش مصنوعی AI و حتی روباتیک در دندانپزشکی، چیزی که الان دیگه تحقیقات دارن بهش اشاره می‌کنن، فکر می‌کنید نقش ما به عنوان دندانپزشک در سال‌های آینده چطور تغییر خواهد کرد؟ آیا این ابزارهای هوشمندتر مهارت‌های ما رو صرفاً تقویت می‌کنن یا جایگزین بعضی از کارهایی که الان انجام می‌دیم میشن یا شاید هم اساساً ماهیت کار ما رو دیگرگون خواهند کرد؟
سوال بسیار خوب و قابل تأملیه برای فکر کردن با آینده حرفمون. امیدواریم گفتگوی امروز به شما کمک کرده باشه تا با دید بازتری به امکانات و چالش‌های پیش رو نگاه کنید و بهترین مسیر رو برای ارتقای کیفیت کار خودتون و ارائه بهترین درمان به بیمارانتون انتخاب کنید، چه با ابزارهای آنالوگ که در اون متبحر هستید و چه با ورود آگاهانه به دنیای ابزارهای دیجیتال. تا اپیزود بعدی دنتوپدیا همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.